تشکیل سنگ‌های اگزالت کلسیم ممکنه بره بالا، به شرطی که ما افراط کنیم. مگه ما چقدر میتونیم کنگر مصرف کنیم؟ پس بله. این عوارض در صورت افراط ممکنه پیش بیاد، ولی در کل مصرف سبزیجات حالا میگم صحرایی مثل حالا کنگر وحشی یا کنگر ایرانی به علتی که حالا کود شیمی مصرف نمیشه، ترکیبات مثلا نامناسب ارگانیکن به نمیشه گفت، درش بسیار مفید و سالم میتونه باشه و قابل استفاده است. این که در داخل ماست استفاده میشه بازم خیلی جالبه، مثل ماست و اسفناج که مصرف شد تو فرهنگ ما. حالا ماست و کنگر است، حالا قشنگ گفتن در صحبتاشون هم بود که فهمیدن که طبعش گرمه و اون سردی ماست رو متعادل میکنه. تو بله خب میگم من بندرش هم تغذیه است و خیلی با تبها آشنا نیستم، ولی اینو میدونم بله کنگر و سبزیجات صحرایی تبشون مثل خرما مثل خیلی دیگه تب گرمی داره. هنگامی که با ماست مصرف میشه تبش متعادل میشه و یک ترکیب خوب هست. درسته اگزالات اسفناج یا اگزالات کنگر جذب کلسیم رو کم میکنه، اما در داخل این سبزیجات ما پتاسیم و منیزیم داریم که وقتی این پتاسیم و منیزیم میاد کنار اون کلسیم ماست میشینه برای استخوان‌بندی ما و عضلات ما بسیار سودمند. پس خواهشن به خاطر نکته‌ای که بعضی از همکارای ما مطرح میکنن که اگزالات مانع جذب کلسیم میشه، دل چرکینی نسبت به این سبزیجات نداشته باشن و مصرف کنن، ناراحت نباشن و قابل استفاده و قابل توصیه است. ولی خب کنگر هم همراه بسیار از مواد مفید دیگه هم افراد در اون رو توصیه نمی‌کنه.
آقای دکتر این ضرب المثلی که میگن کنگر میخورن لنگر میندازن چیه؟ ریشه واقعا... در چه حکمت و حکایتی داره؟
واقعا نمیدونم، ولی خب شاید
از خوشمزگیش شاید میرن جایی براشون خورش کنگر درست میکنن دیگه ولکن صابخونه نیستن.
احتمالاً با تمش و خب با توجه به حال ما کشور هستیم که از گذشته‌های دور تحت عنوان مهمان نوازی در فرهنگ ایرانی خیلی رایج، یعنی شاید بکشه گفت اولین چیزی که تو ایرانی ها تو ذوقشون میخوره وقتی میرن خارج از کشور با همه تعریفایی که از اروپا و آمریکا هست، اولین چیزی که تو یک ایرانی تو فرهنگ تو ذوقشون میخوره مهاجرای ما در خارج از کشور اینه که اونا خیلی سردن، تحویل نمیگیرن. اینا مثلا میرن دونگی مثلا میرن با هم رستوران یا مثلا میرن مهمونی احساس کنن زیادی هستی و باید بلند شی بری، ولی شما در کشور ما در اکثر شهرها شما وقتی میرید طرف احساس میکنن زیادی، یعنی به دنبال شام خوردن میگن جای صحبت کجاست، میشن شب نشینی میکنن صحبت میکنن و استراحت میکنن. شاید یه بخشش به خاطر هم بحث مهمان پذیری و مهمان نوازی ما ایرانی ها باشه که حالا میگم کنگر و غذای این چنینی مثل قرمه سبزی کنگر اینا توی مناسبت ها مهمونی ها زیاد استفاده میشه، میگم شاید چنین اثری داشته باشه.
در لرستان هم من شنیدم که بیشتر طرفدار داره، حالا شاید اونجا کاشتش بیشتره یا اینکه هست در فرهنگ غذایشون.
بها نکنه این جزء سبزی صحرایی میشه گفت تو کوهپایه و کوهستانیه. معمولا بعد از بارندگی ها تو فصل بهار و تابستان اینا رو برداشت میکنن، تو اکثر نواحی هست و خصوصا که ما حالا هم البرز داریم هم زاگرس داریم، یعنی تو اکثر نواحی هست. شما در سمت حتی تو نواحی کبیری اونور سمت حتی مشهد و خراسان و سبزوار اونورا تشریف دارید دقیقاً اونورا هستش. این کنگر و ریواس اینا مال سمت خراسان و سمت سبزوار و نیشابور، چون من خودم اونجا یه دوره کوتاهی سربازی رفته بودم یادمه، اصلا اونجا معروف بود به خطه که کنگر و ریواس اونجا زیاد داره در سمت سبزوار و نیشابور، یعنی منطقه کوهپایه چیز عجیبی نیست هستش.
آقای دکتر کنگر رو به صورت پخته باید استفاده کرد یا خام هم میشه خورد؟
ناگهان برای معده‌های حساس، برای معده که تنبله، برای معده که ظریف و ضعیفه، به حال ترجیحاً وقتی خرد میشه پخته میشه قابل هضم تر میشه. یادمون باشه پختن اون انقدر که ازش بد میگفتیم بد نیست. اینا کنین سرخ کردن با شعله بالا یا زمان طولانی پختن خطرناکه، عرش غذا رو کم میکنه. هنگامی شما یه ماده غذا رو اندکی میپزید تبخ میشه تفت داده میشه پخته میشه، هم قابل هضم تر میشه هم بار بیماریزایش از نظر میکروب ویروس انگل قارچ هم چی میشه کم میشه. پس همیشه نیست که وقتی شما غذا رو بپزی سبزی رو بپزی بی خاصیت، ما تو فرنگی ما میگن طرف سبزی رو پخت بی خاصیت، قرمه سبزی بی خاصیت، نه بی خاصیت نمیشه، عرش غذایش اندکی کم میشه ولی هضم و جذب یقینا بهتر میشه، بار میکروب ویروسی انگلی کم میشه. به طور مثال ما الان بار خودم 22 سال است که بیشتر کارم با مجزای پیوند هست، پیوند قلب ریه و کبد هیته کاری بنده هست. عزیزانی که پیوند میشن و یا عزیزانی که داروهای کورتونی مصرف کنن ایمنشون میاد پایین. اولین نکته که بهشون میگیم آقا جان سعی کنید میوه و سبزی هایی بخورین قابل شستشو، قابل ضد عفونی، قابل پوست کندن باشه و میوه های مثل مثلا توت فرنگی، توت سفید که با خاک در تماس و شستنش سخته برای شما جایز نیست. در چه وقتی پخته میشه یه مقدار بار میکروبیش کم میشه، قابل هضم تر میشه و از طرفی شما کنگر خامو میخواهید چقدر بخورید؟ 100 گرم 200 گرم.
بله.
ولی شما وقتی کنگر پخته میشه، شما 1 کیلو کنگر پخته میشه به راحتی خورده بشه. هویج فرنگی وقتی خامه در حد یه دونه میخورید 100 گرم 200 گرم، ولی شما میتونید هویج پخته رو در حد 1 کیلو باشه مصرف کنید و استفاده کنید. پس وقتی پخته میشه، بازم دارم میگم نه زمان طولانی، نه که زیاد سرخ بشه بسوزه، در پخت زمان کوتاه یقینا قابل هضم تر، قابل جذب تر هست، هضمش راحت تره و از بار میکروبی هم کمتره، ولی اندک ارشقش در حین پخت کم میشه و در هر دو حالت هست مصرف شه. ولی عزیزان که بده حساسی دارن، ضعیفی دارن، مشکلات گوارشی دارن و دارو برای معده‌شون مصرف کنه، بهتره که به شکل تفت داده پخته شده و نیم پس است.
پس خیالمون راحت باشه که به صورت خرد شده قطعه های کوچیک در سالاد هم به صورت خام قابل استفاده هست. آقای دکتر میتونیم فریز هم بکنیم دیگه؟ ولی باز ترجیح این کار نکنید.
اساس علم تغذیه تازه خوریه. من واقعا که الان جایی بودم
فریز مال سری غذایی
هست. بله نه کلی به حال یه روش نگهداریه. اتفاقا من الان خودم دوره مهدی کار میکنم، دوره مهد بودم، الان دارم از مهدیم، از بیمارستان نمیام. بچه این چیه نشون دادم مثلا کشمشه. امروز برنامه امروز ما تو مهد بوده کشمشه. بچه این چیه بودن کشمشه. بچه الان فصل انگور هست بودن نه. بچه میوه انگور که اینقدر مفیده، حیفه که ما در طول سال مصرف نکنیم. حالا که نمیشه مصرف کرد، نمیشه چیکارش کنیم؟ تبدیل به کشمش کنیم. یقینا انگور تازه از کشمش ارزشش بیشتره، ولی وقتی الان انگوری نیست کشمش با ارزش داره. در چه ما تازه خوری رو توصیه میکنیم، اما وقتی فریز میشه یقینا نسبت به خوش کرده ماندگاریش بالاتره ها. وقتی ما فریز میکنیم خیلی از ارزشش حفظ میشه. حالا برعکس وقتی هم خوش میشه آبش از دست میره و برخی از آنتوکسیدانش از بین میره، خیلی باز ارزشش کم نمیشه.
بله. خب آقای دکتر رضایی، مصرف زیاد کنگر چه مضراتی برای چه افرادی ایجاد میکنه؟ مثلا هستن کسانی که محدودیت و ممنوعیت مصرف داشته باشن؟
یقینا عزیزانی که مشکلات معده روده نگاستراتی دارن، مشکلات معده و روده دارن، معده های حساسی دارن، سندرم روده تحریک پذیر هستن، استرس دارن، مشکلات گوارش یبوست و یا اسهال مزمن دارن، برای اینا شاید جالبی نباشه بخوام به شکل خام و یا زیاد بخوام. از طرف میگم کنگر هم جز غذاییه که خیلی فانتزیه، همیشگی نیست. بگی آقا مثل سبزه خوردن همیشه است، مثل برنج که ماشاءالله همیشه همراهمون هست، نه. کنگر این غذای به حال هر از چندگاهی استفاده میشه، افراد در اون همان بسیار از غذای دیگه جایز نیست. ولی خب میگم یه نکتهش میگم بحث اگزالاتش بود. افرادی که حالا نکنیم رو به سمت تابستون داریم ما الان دیگه تقریبا داریم به سمت تابستان میل میکنم دیگه،
روزهای گرم
گرم میشه و در روزهای گرم ما مشکل شایعمون چیه؟ بحث سنگهای کلیوی هست و غالب سنگهای کلیوی اگزالات کلسیم هست. با توجه به حال در سبزیجات صحرایی مثل کنگر و ریواز و اسفناج و اینا ما اگزالات زیاد داریم، افرادی که سابقه دارن، استعداد دارن، سعی کنن در مصرف سبزیهای صحرایی مثل اینها و در کنارش هم میوه های کال، اونها مثلا به حال میوه های کال هستن که اگزالاتش بالاست. حالا شما حساب که یه فعل در روز هم چغال بادوم بخوره، هم گوجه سبز بخوره، هم کنگر و ریواس بخوره، یقینا این اجماع، این تجمع این اگزالات میتونه در روده هاش مانع جذب کلسیم بشه و یا در کلیاش باعث استعداد پیدا کنه برای تشکیل سنگ های اگزالات کلسیم.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر، این کنگر و ریواس رو میشه در پخت سوپ ها هم ازشون استفاده کنیم؟
یقیناً. انتخاب بازم دارم میگم یه خواهش که ما در تغذیه داریم همون
تنوعه.
این که سوپ ما هر روز سوپ جو باشه، این که هر روز سوپ شیر باشه، واقعا برای بچه‌ها، برای بیمار تو بیمارستان ما الان از بیمارستان وقت صحبت میکنیم، به جای اینکه بگن نوع غذا شکر کنیم، آقا چقدر غذا تکراریه، همش قیمه است، همش قرمه است، همش برنجه، شکرشون اینه مریض بیمارستان. آره میگن دقیقاً، میگن آقا غذا تکراریه. این هم در بحث کودکان، در بحث سالمند و در بحث بیماران که معمولا اشتهاشون کم میشه، مودشون نمیاد، پایین میاد، افسرده میشن، اولین چیزی که شما میتونه کمک کنه این تنوع. شما حساب کن شما یه غذای رو یه بار با آبقوره خوشمزه کنی، یه بار با نارنج، یه بار با لیمو ترش. خیلی فهمت اینکه شما همیشه به یه غذای فقط آب لیمو بزنید، نه سرکه هم میتونه باشه، آبقوره هم میتونه باشه، نارنج هم میتونه باشه، انواع ترش ها. این هم همینطور علم تغذیه میگه آقا تنوع غذای، انواع سوپ ها رو تجربه کنیم.
بله، هر گلی بویی به فرمایش شما، هر غذا یک خاصی. بسیار عالی. خب مصرفشون هم که فرمودین اگر که زیاد باشه میتونه عوارضی رو برای
گوارش و
بعضی از عزیزان که حساس‌تر هستند و اگر مشکلاتی دارند ایجاد بکنه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رضایی. نکته درباره کنگر باقی مونده.
ناگهان فقط یادم باشه گفتیم گروه سبزیجات از جمله کنگر به علت داشتن ویژگی‌ها، مایعات فراوان، خیلی مایعات داره، مایعات، فیبر، ویتامین، املا، نبود چربی ها، نبود چربی اشباع، نبود کلسترول، همه دست به دست هم میده که افزایش مصرف سبزیجات، ببینید سبزیجات برگ سبز تیره مثل کنگر و لیواس و کرفس و اسفناج اینا معمولا احتمال بروز سرطان ها رو در گوارش خیلی کم میکنه، بیماری قلب و عروق رو کم میکنه، به درمان دیابت خیلی کمک میکنه، تنظیم قند خون، فشار خون، مشکلات گوارشی، اشتها، یبوست، اینا همه تنظیم وزن، کاهش وزن بسیار کمک کننده است. این چه حواس رو باشه کلن سبزیجات جز گروه های خوشنام هست و مصرف اون رو توصیه میکنه. ولی خب یادم باشه در زندگی شهری انقدر این فست فود ها و چون مرغای هر روز یه جور مرغی میبینی، مرغ چی میبینی؟ کنتاکی و مرغ
سوخاری ها،
مرغ سوخاری. این بچه ها اینقدر نمک هم دوست دارن دیگه، این غذای نمکی حواس باشه این سیستم دوپامین و سیستم لذت رو تحریک مونه. اگه بچه ما اینقدر علاقه داره برای اینه، تو بچگی ما اینا رو معتادشون کردیم به نمک، به خاطر اون مرغه نیست، بچه علاقه داره به اون نمک موجود در کباب کوبیده، نمک موجود در سوسیس کالباس، نمک موجود در همبرگر، نمک موجود در تون ماهی. این هاست بچه ها رو عادت میده و یه اعتیاده. نگیم فقط اعتیاد به الکل و مواد مخدر است، خیر، اعتیاد حتی به نمک هم ما داریم. و بچه های نسل نو متاسفانه غالبا غذاهای خوش نمک رو دوستن، برعکس قدیمی های ما اگه یادتون باشه خیلی از غذای ما با عطر و طعم نعنا جعفری، شما خورش کرفس رو
میخورید، از ادویه ها استفاده میشود،
زردچوبه، زنجبیل، دارچین، سیر و پیاز، اینا ادویه خوش طعم کننده است. حالا میگم خود کنگر هم از اون ترکیبات هستن که بسیار خوش عطر و طعمه و قابل توصیه است. و چقدر خوبه که بچه‌هامون هم با این طعم آشنا کنیم. و یادمون باشه تا قبل از 6 سالگی، قبل از اینکه بچه بره مدرسه، تو اون 6 سال اول ذائقه بچه ها شکل میگیره. بچه‌ای که هفته 7 روز فست فود خورده، این بچه دیگه قرمه سبزی بخور نخواهد شد. بچه اگه میخوایم فرهنگ خودمون رو حفظ کنیم، فرهنگ اصیل گذشته که توش بار بیماری های مزمن کمتر بود و این بیماری های وارداتی الان داره زیاد میشه، سرطان ها، دیابت، فشار خون، بخشش به خاطر فرهنگ غذایی است که ما از سبزیجات فاصله گرفتیم. من میدونم یک مادر کارمند حوصله نداره بشه یک کیلو سبزی خوردن، سبزی پلو پاک کنه، اما هویج، سیب زمینی، پیاز، کنگر، ریواس، اینا واقعا پاک کردن نداره. درچه سر کن از این سبزیجاتی که زحمت پاک کردن نداره تو برنامه غذاییمون انشالله بیشتر استفاده کنیم.
آقای دکتر، این پاک شده هاش هم که الان شرکت های خوب و مفید صنایع غذایی آماده کردن در اختیار میذارن،
شاید بعضی ها مثلا دلچرکی باشن بگن آقا از کجا مطمئن باشه، حالا تو سو تفاوت ممکنه هنوز داشته باشن. میخوام بگم حتی ما سبزیجاتی داریم که اصلا نیاز به پاک کردن نداره، هویج فرنگی، کدو حلوایی، کدو سبز، هویج فرنگی دو. این باقلا الان که اصلا فصل باقلا داشتیم دیگه، پشت سر گوشیم فصل باقلا هست، نخود فرنگی، اینا همه سبزیجاتی هستن که واقعا پاک کردنش نسبت در مقایسه با سبزی خوردن و سبزی پلو که قدیمی ما ماشاءالله خوش حوصله بودن، حتی نمیدونم
کم زحمت تره.
نه نکنین کم زحمت هست، ولی اسمتون میگم به عنوان شخصی علاقه هستیم روانشناسیه، ولی رشتم تغذیه است. اینو میگم اگر نسل نو خیلی عجول شده برای رسیدن به شغل، درآمد، هر چی، موفقیت، سلامتی، اینا بچه ما همه فست فود خودن، حوصله که میشن قرمه سبزی 6 ساعت جا بیفته ندارن.
بله،
سرعت همه چی بالا رفته، یعنی چه بچه ها عجول میشن و مطمئن میشه بچه که با سرعت غذا میخوره با سرعت هم بیمار میشه. یعنی چه اون وقت گذاشتن تو آشپزخونه برای غذا آماده کردن و غذا پختن یه موقع بچه های ما رو صبورتر میکرد در گذشته.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی از حضورتون و طرح نکات بسیار مفید مثل همیشه. انشالله در نوبت های آینده هم بتونیم میزبان شما باشیم در برنامه غذا سلامت زندگی. دوستان شنونده از شما هم تشکر میکنیم، همکاران این برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره صابری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خداحافظتون. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
دختران آفتاب. راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش سوم، مادر هم ساکت بود. شاید او هم به دختر فکر میکرد که امروز برایش همه نوع فداکاری کرده بود، حتی کنار آمدن با مردی که دوستش نداشت. سعی کردم زیر چشمی نگاهی به او بیندازم. در دلم اقرار کردم که هنوز دوستش دارم، حتی بیشتر از آن دختری که عاشقش بود. فقط ای کاش کمی از این قالب سرد و خشک خارج می شد و نگاهی به ما می کرد. مطمئنم که بابا هم عاشقش بود. آیا ممکن است که به روزهای خوش گذشته بازگردیم؟ کاش مریض می شد و چند هفتهی در خانه می خوابید. شاید آن وقت یادش می آمد که در میان خانواده بودن چه مزه‌ای دارد. یا اینکه بابا یکی دو هفتهی مرخصی می گرفت که به مسافرت برویم. کاش می توانستم چند روزی از این شهر فرار کنم، بروم جایی که از این دعواها و جنجالها خبری نباشد، جایی که بتوانم فکر کنم، آرام شوم، بفهمم که در اطرافم چه خبر است. صدای بوق ممتد و وحشتناکی افکارم را به هم ریخت. مادر با دستپاچگی فرمان را به طرفی پیچاند. ماشینی که از روبرو می آمد با فاصله کمی از کنار ما رد شد. مادر ترمز محکمی گرفت و در گوشه خیابان ایستاد. دستهایش از شدت استراب می لرزید. چیزی نگفتم. دستهایش را بالا برد و صورتش را در میان دستهایش پنهان کرد. کمی صبر کردم تا آرام شود. بعد دستش را گرفتم و پایین آوردم. فکر می کردم گریه می کند، اما اشتباه می کردم. فقط در چشمانش وحشت و اضطراب عمیقی موج می زد. دستش را فشار دادم. او هم پاسخ داد. گفتم می خوای پیاده بشیم؟ اینجا نه، میریم جلوتر. میتونی رانندگی کنی؟ میخوای تو بشینی؟ زیاد دور نیست. دستش را رها کردم و صاف نشستم. نه، خودت بشین. چرا؟ پدر گفته تا گواهی نامه نگیری حق نداری رانندگی کنی. مادر دوباره راه افتاد. این بار آرام رانندگی میکرد. چند لحظه بعد پرسید: خیلی از پدرت حساب میبری؟ سرم را پایین بردم. فکر کنم حق با پدر باشه. دوستش داری؟ بهتر دیدم که به این سوالش جوابی ندهم. مادر گوشه ای از خیابان ایستاد، ترمز دستی را کشید و به سمت من برگشت. نمیخوای پیاده بشی؟ برای اینکه جواب سوالتون رو ندادم؟ خندید. برای اینکه نهار بخوریم. هر دو پیاده شدیم. رستوران شیک و گران قیمت شدیم. لحظه ای بعد از ورودمان سرها به سمت ما برگشت. بعضی در گوشی با هم صحبت می کردن. یکی دو نفر هم با کمال بیادبی ما را با انگوش نشان دادن. نزدیک بود از همانجا برگردم، اما وقتی که چهره خون سرد و متبسم مادر را دیدم از تصمیم خود منصرف شدم. دیگر برای چنین کاری دیر بود. مادر گوشه ای را انتخاب کرد و هر دو نشستیم روبروی یکدیگر و چشم در چشم هم. دست کم اینجا کمتر در معرض نگاه دیگران بودیم. با ناراحتی پرسیدم: چطور میتونی این نگاه ها رو تحمل کنی؟ شانه هایش را بالا انداخت. دیگه عادت کردم. ولی من هنوز عادت نکردم. نمیخوامم عادت کنم. باشه، هر جور میل خودته. مرد موسن و خوشندامی که به نظر می رسید مدیر رستوران باشد با احترام و ادب مسخره‌ای جلوی ما خم شد. خیلی خوش آمدید خانم مظفری، کلبه درویشی ما را منور کردید. هر دستوری داشته باشید به روی چشم. خواهش می کنم، لطف دارید. اگر اجازه بدید غذای مخصوصمون رو براتون بیارم. باشه، همون خوبه. مدیر رستوران زحمتش را کم کرد و رفت. مادر نگاه تحسین‌آمیزی به اطرافش کرد و گفت: اینجا رو یادته؟ همون رستورانیه که دو سال پیش فیلم ترس بی دلیل رو توش بازی کردید. خوب یادته؟ من فیلمای شما رو با دقت دنبال می کردم. مادر رو کرد به بچه‌ای که دفترچه‌اش را آورده بود تا او امضا کند و گفت: فکر کردم از فیلمای من خوشت نمیاد. اشتباه می کنید. من از کار شما خوشم نمیاد. نه فیلماتون که انصافاً قشنگن. آمدن گارسونی که غذای ما را آورده بود باعث شد که صحبتم را قطع کنم. لحظاتی به خوردن غذا گذشت تا اینکه مادر پرسید: چرا از کار من خوشت نمیاد؟ غذاتون رو بخورید مادر. یادتون نیست می گفتید آقا جون همیشه سفارش می کرد میونه غذا خوردن حرف نزنیم؟ مادر در حالی که با غذایش بازی میکرد پرسید: پس نمیخوای جواب بدی؟ قاشقم را گذاشتم روی میز. بیا و از جواب این سوال بگذر مادر.
برای چی باید بگذرم؟ برای اینکه دخترم به مادرش اعتماد نداره؟ برای اینکه دخترم نمیخواد حرفای دلش رو به من بزنه؟
داشت دیالوگ های فیلم هایش را برای من تکرار میکرد. فکر میکنم اشتباه گرفتید. اینجا سینما نیست. به تندی سرش را بالا آورد و به چشمهایم خیره شد. لحن سؤالش با فریاد همراه بود.
منظور چیه؟
انگار بهش برخورده بود. چند نفر سرهایشان را به سمت ما برگرداندند. تازه متوجه شدم که حرف بدی زدم. صدایم را پایین تر از حد معمول آوردم. فریاد نکش مادر. مردم دارن نگاه می کنند.
به درک! بذار فکر کنن اینم یه فیلمه. آبروت میره؟
اخمهایش در هم رفت. نفرت در چشمهایش موج میزد.
تو چرا میترسی؟ تو و پدرت که بدتون نمیومد من بی آبرو بشم.
دیگر همه ی سرها و نگاه ها به سمت ما برگشته بود. مادر هم انقدر ناراحت بود که اصلا متوجه موقعیت ما نمی شد. بهتر دیدم که کاری بکنم. دست مادر را گرفتم و گفتم اینجا جای این صحبت ها نیست. بیاین بریم توی پارک یا یه جای خلوت دیگه صحبت کنیم. دیگر منتظر جواب مادر نشدم. کیفم را برداشتم و از رستوران زدم بیرون. کنار ماشین منتظرش ماندم. چند لحظه بعد او هم آمد. دوباره رانندگیش بد شده بود. هر وقت که عصبی می شد رانندگیش بد می شد. به اولین پارکی که رسیدیم نگه داشت. پیاده شدیم و در گوشه یه خلوتی نشستیم. دستش را گرفتم و گفتم چرا این کارا رو می کنی مادر؟ چرا با اعصاب و آبروی خودت بازی می کنی؟ باریکه یه اشکی از کنار چشمهایش بیرون زد که دلم را آتش زد. دلم به درد آمد. برگرد خونه مادر، برگرد سر زندگیمون، هنوزم خیلی دیر نشده.
دیگه فایده ای نداره، من نمیتونم با آبرو و حیثیت کاریم بازی کنم.
از این حرفش ناراحت شدم. حالا دیگه من بودم که صدام رو بلند کردم.
حالا فهمیدین چرا من از کارتون خوشم نمیاد؟ برای اینکه این کار لعنتی شما رو از ما جدا کرده، به خاطر اینکه مادرم رو از من جدا کرده، به خاطر اینکه شما رو از پدر جدا کرده، حالا هم داره باعث میشه که خانواده ما کاملا از هم بپاشه.
مادر لبخند تمسخرآمیزی زد. جمله اول رو هم به آرامی گفت.
نه دختر، اشتباه تو همین جاست.
و بعد از آن بود که او هم فریاد زد.
مسئله کار من یه بهانه است. پشت اون چیزای خیلی مهمتری هست که سالهاست در دلهامون مخفی بودی و ما ندیده گرفته بودیمش. اما حالا وقتشه که هر کس تکلیف خودش رو روشن کنه. اون پدر خودخواهت باید بفهمه که یه من ماز چقدر کره داره.
من از جایم بلند شدم. مادر داشت ادامه میداد.
باید بفهمی که منم برای خودم شخصیت دارم، برای خودم کسی هستم.
چیزی دلم را چنگ می زد. مادر هنوز هم حرف می زد.
باید بفهمی منم وجود دارم، منم هستم، منم برای خودم حق تصمیم گیری دارم.
دیگه طاقت نیاوردم. نه فریادی کشیدم و نه صدایم شبیه جیغ‌های دخترانه بود. حتی آهسته تر و فرو خورده تر از همیشه بود. بغض بود که باعث می شد صدایم درست از حنجره خارج نشود.
باشه مادر، باشه، انجور که دوست دارین رفتار کنین. شما برین دنبال کار و شهرتتون، پدرم بره دنبال رفقا و کامپیوترش. اصلا یه کبریت بردارید و با یه کمی بنزین هم زندگیتون هم من آتیش بزنید. اینطوری هر دوتتون راحت میتونید به علاقه ها با شخصیتتون برسید.
جمله آخر را در حالی گفتم که تقریبا در حال دویدن بودم. با چنان سرعتی از مادر دور شدم که هاج و واج ماند. حتی بر نگشتم تا نگاهی به پشت سرم بیندازم. بیرون از پارک نفسی تازه کردم و دوباره راه افتادم. این بار آهسته تر و بی هدف تر. جایی برای رفتن نیست.